الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بنا شد بحث خارج فقه را در خصوص بررسی قاعده تقیه که یکی از مهمترین قواعد فقهیه در فقه امامیه اثنا عشریه هست مطرح کنیم و مباحث مربوط به آن را ان شاء الله مورد تحقیق و تأمل قرار بدهیم. از قاعده با این تعبیر یاد می شود که التقیت فی کل شیء جائز الا ما دل دلیل علی حرمتها. قاعده تقیه قاعده عامه است که در تمام ابواب فقه امکان جریان دارد. و از اونجا که نص این قاعده با تعبیری که عرض شد در متن بعضی از روایات وارد شده است، قاعده ای از قواعد منصوصه می باشد. در خصوص تاریخچه بحث از این قاعده عرض می کنیم علی الظاهر نخستین اندیشمند فقهی و عالم بزرگواری که در خصوص تقیه و حقیقت آن و شرایط این قاعده مهمه بحث را افتتاح می کند، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه است. اگرچه به تقیه عنوان قاعده نداده است، و با تفحص و تأمل در فرمایشات و کتب فقها و علماء دین می‌بینیم که بحث از تقیه را بحثی در بعضی از علما در مباحث اعتقادی مطرح کرده اند و در واقع نگاهی ایدئولوژی به موضوع تقیه دارند. بعضی دیگر تقیه را در فقه و کتب فقهی مورد بحث قرار دادن و به این قاعده نگاهی فقهی دارند که البته هر دو نگاه درست است، هم می شود به موضوع تقیه از نگاه اعتقادی و ایدئولوژی بحث کرد و بررسی کرد و هم می شود از نگاه فقهی به آن توجه کرد. در میان قدما و همینطور متأخرین از علما و بلکه در میان متأخر المتأخرین از علما دیده نمی شود که کسی از موضوع تقیه با عنوان قاعده فقهیه یاد کرده باشد. تنها شهید اول رضوان الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ القواعد والفوائد بحث از تقیه را در ذیل یکی از تنبیهات قاعده مداهنه مطرح کرده اند و این تعبیر را دارند که التقیتو تبیح کل شیء، التقیتو تبیح کل شیء حتی اظهار کلمت الکفر. و انا الظاهر اول کسی که به موضوع تقیه از نگاه یک قاعده فقهی نگاه می کند و به آن عنوان قاعده فقهی می دهد، صاحب تفسیر مواهب الرحمن است که می فرماین تقیه از اصول نظامیه است که شارع مقدس آن را جهت حفظ نظام اجتماعی و یا جهت ایجاد الفت بین مردم جعل کرده است. و از قاعده تقیه با عنوان قاعده عقلیه شرعیه یاد میکند. حالا شاید این سوال برای بعضی مطرح بشود که خب قاعده یا عقلیه است یا شرعیه، دیگه عقلیتون شرعیتون چه صیغه است؟ اگر عقلیه است خب شرعیه نیست، اگر شرعیه است عقلیه نیست. عرض کنم خدمتتون که ببینین هر مسئله یا قاعده ای تارتن عقلیه محض است، مثل بسیاری از قواعد فلسفی و بلکه همه قواعد فلسفی اینا عقلیه محض هست، یا همینطور یه قاعده ای هست عقلائیه محض، یعنی پشوانه اصیل اون قاعده بناء عقلاست ولی امضای از جانب شارع نیامده است. خب بله اینا دیگه میشن قواعد عقلیه یا عقلائیه محض، شارع ورود نکرد. ولی بعضی از قواعد در عین حالی که عقلیه هستن شارع اونها رو امضا کرده، در خصوص اونها حرف زده. در این صورت این قاعده رو میگن قاعده عقلیه شرعیه که صاحب مواهب الرحمن به همین اعتبار میفرماید اگر چه قاعده تقیه به اعتبار این که پشوانه اصیل اون قاعده تقدیم الاهم علی المهم است و این هم یه قاعده عقلیه است، ولی از اون طرف شارع مقدس تصریح میکند همون طوری که در نصوص خواهد آمد که التقیه تو فی کل شیء جائز، جواز بهش میده. اینه که میگه عقلیتون شرعیه یا عقلائیه شرعیه هم خوب داشتیم دیگه، مثل قاعده ید دیگه، یک سال بحث ازش کردیم و گفتیم هم اونجا که این قاعده در عین حال که بناء عقلا پشوانش هست اما امضاء شارع هست و این ثمره برش مترتب بود که اگر قاعده عقلائیه محضه باشد در استناد به اون قاعده باید اکتفای به قدر متیقن کرد چون میشود دلیل لبی محض، اما اگر عقلائیه امضایی شد این قابلیت استناد به اطلاقش وجود دارد که اینو برای اول بار محقق ناینی در لابلای سخرانش مطرح کرده و اصلا باز نکرده خیلی، اما حرف بسیار وزین و درستی است که اگر قاعده عقلائیه بود اما امضاء شارع علی نحو الاطلاق بود اون وقت ما میتونیم به این اطلاق چیکار کنیم؟ استناد بکنیم. خب در اینجا هم همینطوره. میرسیم، بله به روایتش خواهیم رسید انشاءالله. بله گفت در همین بود که گفتیم قاعده منصوصه است، یعنی نصش در بله. خب سب کنید دیگه، هنوز که ما مدرک نرسیدیم که بله میرسیم به مدرکش. خب علاوه بر صاحب مواهب الرحمن از معاصرین ما فقیه بزرگوار سید بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه به طور جدی به بحث از قاعده تقیه میپردازد و برای نخستین بار از این قاعده به صورتی مبسوط بحث میکند. در بعضی از رساله های علمیه هم قاعده تقیه علی نحو الاستقلال بحث شده است که انشاءالله در ادامه بحث روشن خواهد شد، لکن به نظر حقیر بحث به گونه‌ای جامع و کامل در خصوص این قاعده صورت نگرفته و شایسته است که درباره این قاعده مهم فقهی که آثار فردی و اجتماعی بسیار زیادی بر او مترتب هست یک بحث تفصیلی انشاءالله داشته باشیم. بعد از روشن شدن و اشاره به تاریخچه بحث از قاعده تقیه عرض می کنیم که بحث در خصوص این قاعده فقهیه در چند جهت اصلی باید تعقیب بشود. جهت اولا پیرامون مفاد این قاعده است. اینجا یک نکته رو دقت بفرمایید. دعب ما کلن در پیگیری مثل قواعد فقهیه همطور که در کتاب القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه هم مشاهده شاید کرده اید این است که قاعده از دو حال خارج نیست، قاعده فقهی یا منصوص است یا غیر منصوص است. اگر منسوسه باشه عمدتاً ما دعوامون اینه که اول مدرکش رو ذکر میکنیم، یعنی مدارک رو میاریم، چون نص و از روایات و اخبار باید بیاریم، در ادامه راجع به مفاد اون قاعده بر اساس مدرکی که ارائه شده بحث میکنیم. قاعدتاً اینطوره. اگر قاعده غیر منسوسه باشه عکس قضیه، اول مفاد رو میگیم بعد میرم به سمت مدرک و دلیلش. دلیلش هم این است که اگر قاعده منسوسه بشه باشه بر اساس مدرک ارائه شده باید راجع به مفادش بحث کرد، چون نصش در روایت در قرآن در خبر آمده. اما اگر نه، یه قاعده ای باشد که درست نصش در روایات آمده اما بسیاری از ادله و یا اخباری که در جهت اثبات اون قاعده مورد استناد قرار میگیرن اخبار و روایات است که نص اون قاعده رو درش چی؟ در اونها نیست. در این گونه موارد ما سعی میکنیم ابتداءً مفاد قاعده را اجمالاً بررسی کنیم، بعد مدرک قاعده را ارائه بدیم، بعد به مفاد قاعده بر اساس مدرک به نحو تفصیلی بپردازیم. و از جمله این قواعد همین قاعده تقیه است. لذا در بیان مفاد است که عرض میکنیم تبیین مفاد قاعده تقیه به نحو اجمالی که البته بحث تفصیلی مفاد این قاعده در ذیل تنبیهات این بحث به نحو مفصل بیان خواهد شد، این نیاز به آن دارد که مفردات قاعده تقیه هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. هر یک از کلماتی که جمله التقیه فی کل شیء جائزون را شکل داده است به نحو انفرادی مورد بررسی قرار بدیم. بعد از این که تک تک این مفردات مورد تحلیل و دقت علمی قرار گرفت، اون وقت ببینیم هیئت ترکیبیه این قاعده چه چیزی رو اقتضا دارد. چون همیشه اینو دقت داشته باشید، مثلا آقا لازرر و لازرار قاعده ای از قواعد فقهی است، خب مفرداتی داره، لای نفی اولش، ضرر بعد، لای بعدی و همینطور ضرار. درست تک تک این مفردات جداگانه مورد تحلیل قرار میگیره تا معنا روشن بشه، ولی اونی که مهمه اینه که ترکیب لا ضرر چی رو اراده ازش شده، ترکیب لا ضرر چی رو میرساند. ممکنه مفردات یه چیزی رو برساند اما ترکیب در کنار هم که قرار بگیرن مفیده یک مراد دیگری باشد. در ما نهنفی هم همینطور، ما باید مفردات این قاعده را جداگانه تک تک بررسی کنیم تا به جمع‌بندی برسیم که مراد از التقیه تو فی کل شیء جائز الا ما خرج به دلیل چه چیزی می باشه. برای همین اساس عرض می کنیم که قاعده تقیه ترکیبی از سه مفرد است، سه لفظ است. مفرد اول و لفظ اول خود کلمه التقیه است. در بررسی معانی الفاظ یک محقق و متتبع باید از دو منظر معنای اون لفظ را مورد بررسی قرار دهد. یک از منظر لغت، لغت عرب، دو از منظر اصطلاح، یعنی اصطلاح فقها در بحث کنونی ما. اما کلمه تقیه در لغت که از وقایقی گرفته شده است، با مراجعه به کلمات اهل لغت عرب روشن می شود که در خصوص این کلمه اختلاف نظر وجود دارد، مبنی بر این که آیا التقیه اسم مصدر برای مصدر اتقا است یا اینکه مصدر دومی در کنار اتقا می باشد. صاحب المصباح المنیر فیومی معتقد به این است که التقیه اسم مصدر برای اتقاء می باشد، لذا می گوید اتقیت الله اتقاء و التقیت و التقوى اسم من، اسم اون مصدر می باشد. حاصل اتقاء رو میگن چی؟ تقیه. نتیجه اتقاء رو میگن چی؟ تقیه. اما از کلمات بعضی دیگر از اهل لغت عرب استفاده میشود که از نگاه آنان اتقا یتقی دو تا مصدر دارد، اتقا ان و تقیتن. تقیه مصدر دوم در کنار اتقا می باشد. از جمله کسانی که از فرمایشاتشون این نگاه استفاده می شود، جوهری در کتاب صحاح است، ابن منظور در کتاب لسان العرب است، که هر دو کتاب هم کتاب ها هم از کتاب های معتبر لغت عربی است. اینو دقت داشته باشید، اگر وارد کار علمی و پژوهشی شدید، خواستید یک پایان نامه تحقیقی علمی ارائه بدید، این مشاهده شده است که میبینیم در بررسی معنای لغوی لفظ میاد مثلا آقا المنجد آدرس میدن، یا کتاب های بعدی که قاعدتا نوشته شده اینها که مرجع نیستن، اینها اینا ملجع در تشخیص معنای لغوی نیستن. اونی که میتواند ملجع شما در بررسی معنای لغوی الفاظ عربی باشد چند تا کتاب مهم و معتبره، یکی خب همین المصباح المنیر فیومی، یکی صحاح جوهری، تاج العروس زبیدی، العباب الذاخر ساقانی، که البته العباب الذاخر رو که مدرک خیلی از این کتاب ها در واقع میتونه باشه و هست، کمتر من دیدم بیرون چاپ شده باشه و به نظرم میاد، منم نمیدونم به چه صورت از اینترنت اینها برام گرفتن و در بیرون من العباب الذاخر رو ندیدم. در اینا کتاب بسیار مهمی هم هست. اینا مثلا عباب الظاهر ساقانی، باز مجمع البحرین طریحی که ناظر، البته مثل مجمع البحرین طریحی ناظر هست به لغاتی که در آیات و روایات تقریبا وجود داره، حالا یه خورده وسیع تر. النهایه ابن اسیر که البته النهایه چند تا وجود داره، ابن اسیر داره، ابن سلام داره، متعدد. باز النهایه ابن اسیر خیلی میتونه مدرک جدی در تشخیص معانی لغات عرب باشه. اینها رو باید خدمت شما عرض بشه مدرک قرار بدید. نرید برای معنای لغوی به یک کتاب دست دوم یا مثلا دست سوم در مرحله های بعد ارجاع بدید. این معنای لغوی که خدمت شما عرض بشه که تقیه یا مصدر است یا اسم مصدر است. اگر مصدر باشد به معنای پرهیز کردن، مسون داشتن، حفظ کردن و امثال هم است. و اگر اسم مصدر باشد حاصل مسون داشتن، حاصل حفاظت و مسونیت رو در لغت عرب تقیه میگویند. و اما تقیه در اصطلاح به چه معناست؟ عرض میکنم با مراجعه به کتب عامه و خاصه روشن می شود که این بزرگواران در رابطه با حقیقت تقیه و تعریف اون اختلاف نظر چشمگیری ندارند. اگرچه تعاریفی که در کتب این بزرگواران برای تقیه نقل شده است برخوردار از عبارات مختلفی است، کلمات گوناگونی در این تعاریف آورده شده است، ولی به قول مثل محقق خراسانی در کفایه در تعریف استصحاب می فرماید که ان عبارات هم و ان کانت شتا، هرچند عباراتشون مختلفه، لکن این عبارات تشیر الى مفهوم واحد. بچی میگه آقا کفایه یادمون رفته و معنا فارد. حالا یه جایزه تعیین کنیم، جایزه جوای آشتیانی باید بدان من. بله خب بدهکار ترش میکنیم، حالا که بنا هست بنده خدا بدهکار باشه بیشتر بده. برید تأمل کنید. مرحوم آخوند در کفایه فرمود تشیرو الى مفهوم واحد و معنا فارد. فرق مفهوم واحد با معنا فارد چیه؟ یا اصلا فرق ندارن؟ تعبیر دیگه ایست. چون اتفاق می افتد که یه نویسنده برای اینکه با الفاظ هم بازی بشه هم بهتر مثلا روشن بشه چند تا عبارت مرادف با هم دیگر رو میانه، میگه تشیر الی مفهوم واحد و معنا فارد. فرق بین این مفهوم واحد و معنا فارد چیه؟ مفهوم واحد و معنا فارد یا فرق اصلا نداره؟ اونو اگر فرق دارن فرق چیه؟ اگر فرق نیست بگن آقا در کجا مثلا آقا همچین تعبیری متعدد آورده شده. یه تأمل کنید. حالا در خصوص تقیه هم عبارات مختلفه، ولی مجموعه این عبارات با وجود این که بعضی کاستی ها در بعضی دون بعض هست، یعنی جامعیت رو همه ندارن. اما همه این تعریف ها اشاره به یک مفهوم واحد و یک معنای فارد دارد. مثلا سرخسی از علمای عامه در کتاب فقهی خودش به نام خودش نوشته المبسوط، خیلی جالبه. ببینید سرخسی تقریبا هم عصر شیخ طوسی است. یه مسابقه جدی وجود داشته بین علمای اهل سنت و علمای شیعه که حتی اگر یک کار علمی انجام میداد یکی از اینها، مثلا در اصول در فقه اسم کتابشو فلان میگذاش، این عالم بزرگوار مذهب دیگه مثل امامی هم باز یک کتابی قوی یا قوی تر به نظر خودش از اون مینوش در فقه مثلا شیعه، اسمشو به همون نام اعتبار میگذاش، همون نامی که اون گذاشت، مثلا المبسوط سرخسی، المبسوط شیخ طوسی. در همون زمان شیخ طوسی در علم اصول چی می نویسد؟ کتاب اصولی شیخ طوسی چیه؟ عدت الاصول یا العده فی علم الاصول. در همون زمان ابن فراء از علمای اهل سنت عدت الاصول می نویسد. خیلی جالبه، یعنی اشکال نداره، این جنگ خیلی خوبی اتفاقا، این رقابت نه اون نبوده، نه رقابت علمی جدی و سالمی بینشون بوده، یک رقابت علمی. لذا ما میبینیم که شیخ طوسی متعرض، خدمت شما عرض بشه که انظار و آراء اهل سنت میشه، در کتابهای اونها هم که در اون قرن نوشته شده به مذهب امامیه به فرمایش سید مرتضی، یعنی اسم آورده میشه، یعنی اشاره میشه و مورد بحث قرار میگیره. سرخسی در کتاب المبسوط در تعریف تقیه اینطور میفرماید: التقیه ایقی نفسه من العقوبت بما یظهره و این کان یضمر خلافه. می فرماید تقیه این است که شخص با اون چه که اظهار می کند نفس خودش را از خطر حفظ کند، هرچند اون چه در ضمیرش است غیر اون چه است که اظهار میکند، خلاف اون اعتقاد داره که نماز رو باید اینطور بخونه، اصلا در ضمیرش اینه، ولی اظهار میکند به عملی که موافق نظر مثلا مخالف است. چرا؟ چون جانش در خطره. ابن حجر عسقلانی در کتاب معروف فتح الباری در تعریف تقیه میگوید التقیه الحذر من اظهار ما فی النفس من معتقد و غیره للغیر. تقیه این است که شخص اون چه را در باطن دارد، حالا میخواد اعتقاد باشه یا غیر اعتقاد باشه، یعنی امر اعتقادی اصلا باشه یا امر فقهی باشه، برای غیر اظهار بکنه. خب این تعریف خیلی نقصان جدی داره، یعنی نه خدمت شما عرض بشه که بله اشاره داره به این که خطری فرد رو تهدید میکنه، جسم او رو، بدن او رو، غیر ذلك. نه میگم من از اظهار ما فی النفس، من از اظهار ما فی النفس که خب برحال منافقین هم همین کارو میکنن دیگه. دقیق فرمودید؟ حالا خیلی چیزها رو بله. حالا در صدد نقد نیستیم، فقط میخوایم یک گزارشی از تعاریفی که در نزد علمای اهل سنت و شیعه از تقیه شده و انشالله به جنبندی برسیم که چگونه تقیه رو تعریف کنیم که جامع بشه و مانع بشه. التقیه الحذر من اظهار ما فی النفس من معتقد و غیره للغیر. صاحب تفسیر روح المعانی یعنی کی؟ آلوسی. تفسیر روح المعانی از تفاسیر انصافا مطرحه، گاه حرفای خوبی هم برای ما شیعه درش پیدا میشه، یعنی بر زبان این شخص خدا جاری کرده در موارد. ایشون در ذیل تفسیر آیه شریفه الا ان تتقوا منهم تقاتن این تعریف رو مطرح کرده و عرفوها، به محافظت نفس او الارز او المال من شر الاعداء. گفتن آقا تقیه یعنی محافظت نفس و ارز و مال از شر دشمنان، همون هدف رو داره، اما خب با تعریف تقیه خیلی فاصله داره. این از علمای اهل سنت، البته تعریف دیگه وجود داره که در ذیل قاعده تقیه من اشاره کردم، حالا اینم همینجا عرض بکنم که قاعده تقیه رو ما در جلد هشتم القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه بحث کرده ایم و احیانا اگر آقایونی خواستن که این جلد رو فراهم کنن با یاشتنی یک مراجعه کنن ببینیم چند نفرن که ما یه صحبتی بکنیم، ببینیم از اون چاپ گذشته، چون چاپ های جدیدی که اینا کردن دیگه سرسام آور شده، چاپ سومی که الان شروع کردن، ولی احتمال داره اگر تعداد خیلی زیاد نباشه اینا از چاپ گذشته مقداری داشته باشن، ما بدون صحبتی بکنیم باشون که یک تخفیفم ازشون بگیریم. اون چاپ گذشتش قیمت خاصی نداره، اون چاپ اول اگه داشته باشن اینها که فراهم کنیم. موارد دیگه هم ذکر کردیم از علمای اهل سنت، اما فرمایشات اعاظم امامیه در خصوص تعریف تقیه کلام آقای صاحب مجمع البیان را بگیم، بقیه رو میذاریم برای فردا انشاءالله. صاحب مجمع البیان، تفسیر گرانسنگ مجمع البیان، میفرماید التقیتو الاظهار باللسانه خلاف ما ینقوی علیه القلب، خلاف ما ينقوي عليه القلب للخوف على النفس، للخوف على النفس اظهار با زبان دیگه عمل رو شامل نمیشه دیگه، طبق این تعریف اظهار با زبان برخلاف اون چیزی که در قلب است، اون هم به هدف حفاظت از نفس، چون ترس از نفس وجود دارد. شیخ مفید شهید اول تعریفی رو دارن، شیخ انصاری تعریفی رو داره، بعضی از معاصرین تعریف رو دارن، انشاءالله به تعریف اینها هم اشاره میکنیم و به امید حضرت حق تعالی یه تعریفی رو در صدد بیان برای تقیه هستیم که نواقص این تعریف رو برطرف بکند و جامعیتش رو حفظ کند. شنو بسن والحمدلله رب العالمین.